بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اصحاب مروی جلسه 504 روز دوشنبه مورخ 26/8/93.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض دوم این است که حاضر در مکه معذور نمی باشد. آیا طواف مستحبی از طرف او جایز است یا جایز نیست؟ مشهور فقها قائلند جایز نیست از طرف فرد حاضر در مکه. طواف مستحبی نمود. خب روشن است که طبق بیان دیروز ما اطلاقات دال بر جواز است. کسی که از بعضی از اخوانش میخواد طواف کنه برد کنار حجرالاسود بگه بسم الله شروع کنه طواف رو، این بعض الاخوان چه حاضر در مکه باشه چه غایب باشه چه معذور باشه چه نباشه. لذا اگر عدم نیابت بخواد ثابت بشه لا محال احتیاج به مخصص داریم، مقید این اطلاقات داریم. به دو روایت تمسک و استدلال شده است که مفادشون در این صورت محل بحث عدم جواز نیابت هست. روایت اول باب 18 از ابواب نیابت، حدیث 3 مرسله عبدالرحمن ابن نجران عمن حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام که سند مرسله است. قال قلت له الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکه. قال اللام ولكن یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکه. قال قلت له و کم مقدار الغیبه؟ قال عشرت و امیان. دلالت این روایت بر این که از مقیم به مکه نمیشه در طواف نیابت کرد که معذور باشه که نباشه تمام است، ولی مشکل این است که سند مرسل است و قابل اعتماد نیست. روایت دوم روایتی است که سند چنین است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال كنت الى جنب ابي عبد الله وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، در بعضی از نسخ داره او ابنه الذي يليه، ولی در خود روایت قرینه داریم که او غلط واو باید باشه و ابنه الذی یلی. فقال له رجل اصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکه لیس به علتون. فقال الله لو کان ذلک یجوز لامرت ابنی فلانا فطاف عنی ثم الاصغر و هما یسمعان. از این حدیث هم در مباحث کلامی به عنوان یکی از روایات دال بر امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام استدلال شده است، و هم در رابطه با فرع فقهی محل بحث به این حدیث استناد شده است. در رابطه با سند این حدیث مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه 113 تعبیر میکنن خبر اسماعیل ابن عبدالخالق که کنه ضعفی در حدیث میبینن، مدرسه نجف مرحومای خویی و اتباعشون تعبیر میکنند به صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق. لذا ابتداءً سند روایت مورد بررسی قرار بگیره، بعد به دلالتش برسه. اگه آیون مطالعه نکردن، به نکته‌ای بر نخوردن نسبت به سند روایت، عمر نه، این عمر اینجا علیه السلام این کار خراب نکرد. ابراهیم ابن عمر یمانی من فقهای شیعه و توثیق صریح هم از سوی نجاشی داره. لذا هر عمری که نمیشه بالاخره حکم به کذا کرد براش، بله این مشکلی نداره. بله یک بحثم دیگه فراموش کردم وارد اون بحث گذشتم بشیم، بینیم آقای اونجا چه ها کردن، ولو بعضی از اعلام بین را از حرم تا اینجا توضیح دادن کارشونه، جورچینشون یه قطعش کامل نبود، گفتیم این قطعه رو کامل کنید نسبت به اون بحث قبلی یحیی الازرق، بعد نتیجه بگیرید. حالا بعد اگه دوستان مطلبم داشتن اونجا میشنم. حالا دقت کنید، نسبت به سند این روایت، اولا مرحومای حکیم آقا آدم دقیقی است، شاید مبالغه نکرده باشیم اگر بگیم فقه مدرسه نجف مرحومای خویی حاشیه بر فقه آقای حکیم است، شاید مبالغه نکنه آدم اگر اینجور تعبیر بکنه. لذا معروفه که مرحوم آقای خویی وقتی درس فقه می آمدن کتاب و مستمسک همراهشون بود، یعنی مستمسک رو باز می کردن، مستمسک رو نگاه می کردن و هر کسی فقه آقای خویی رو خوب توجه کنه، مقارنه کنه با کتاب و مستمسک، می بینه دقیقا مستمسک دیده شده، دقیقا ساختار مستمسک نگاه شده است. این قلت و قلتاییم که گاهی آقای خویی اسمم نمیبرن، کاملا آدم میبینه ناظر به مرحوم آقای حکیمه. لذا ولو مستمسک به توضیح کتب فقهی آقای خویی نیست که حالا کلمه به کلمه هوه هوه کرده باشه، اشاره کرده باشه مطالب رو، ولی بالاخره همون ایماعات مرحوم آقای حکیم هم درش نکته است و لذا نباید ازش گذشت. توجه هم میکنید که ما هم خب توجه کافی داریم به مطالب ایشون در این گونه موارد. لذا دقت کنید، نسبت به سند این روایت تا راوی اخیر که اسماعیل ابن عبدالخالق است هیچ مشکلی نیست، همشون از اجلا اند و وساقت دارند و جای هیچ تردیدی نیست. نسبت به اسماعیل ابن عبدالخالق به نظر ما شبهی که مرحوم آقای حکیم رو وادار کرده از این روایت تعبیر به خبر کنند نصحیه، شبهه اشتراک اسماعیل ابن عبدالخالق است بین دو نفر که احدهما مجهولون و الاخر ثقتون، ممکنه این نگاه باعث شده باشد که مرحوم آقای حکیم از روایت تعبیر کنن به خبر، چون بحث از این راوی هم در فقه آثار فقهی دارن، از جمله در محل نزاع فتوا منحصر است به اعتبار این روایت، لذا فی الجمله به این بحث اشاره میکنه. یه تحقیقات حاشیه‌ای میمانه که باز دوستان اگر در اون زمینه اعمال فکر کنن خوبه. توضیح مطلب نسبت به این راوی این است که ابتدا مطالبی رو که شیخ طوسی مرحوم نجاشی و رجال برقی نسبت به این راوی داره، باید فی الجمله ملاحظه کنیم. مرحوم شیخ در رجال خودشون در ضمن اصحاب امام سجاد می‌فرمایند اسماعیل ابن عبدالخالق لحقه و عاش الى ایام ابی عبدالله علیه السلام. اسماعیل ابن عبدالخالقی هست، ملحد شده به امام سجاد، جز اصحاب حضرت شده. مثلا اگه سابقه تمذهب به مذهب دیگه داشته، آمده ملحق شده به امام سجاد و جز یاران امام شده و تا زمان امام صادق هم زنده بود. این یک تعبیر که حالا لعل از این تعبیر استفاده بشه، دیگه در زمان امام صادق فوت کرده، دیگه بعد از امام صادق رو ندیده اسماعیل ابن عبدالخالق. در ضمن اصحاب امام باقر علیه السلام شیخ طوسی اینجور نام میبرن اسماعیل ابن عبدالخالق الجعفی. در ضمن اصحاب امام صادق می‌فرمایند اسماعیل ابن عبدالخالق الاسدی. این عبارت‌های مرحوم شیخ در رجالش که حالا برای استدلال بعد بینا نیاز داره. مرحوم نجاشی عبارتشون اینه اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبد ربه ابن میمونة ابن یسار مولا بنی اسد وجه من وجوه اصحابنا و فقیه من فقهائنا و هو من بیت الشیعه عمومته شهاب و عبد عبدالرحیم و وهب و ابوه عبدالخالق کلهم ثقات. رواه عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. این جمله اخیر نجاشی رو که میخوام عرض کنم به نقل مرحوم آقای خویی است. اینو دقت کنید بعد میرسیم که این جمله نجاشی داره نداره چجوریه. مرحوم آقای خویی تو رجالشون وقتی عبارات نجاشی رو میارن بعد از این عبارت این جمله رو دارن که در یک کلمهش اشکالی است که بعد اشاره میکنیم. آقای خویی اینجور نقل میکنن: و اسماعیل ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. ابتدا مرحوم نجاشی گزارشگری میکنه اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدربه مولا بنی اسد. معلوم میشه این از موالی طایفه بنی اسد، لذا اسدی هم بهش بگن درسته، به موالی اسدی اطلاق میشه. و چون من وجوه اصحابنا فقیه من فقهائنا هو من بیت شیعه، خاندانشون شیعه اینا، عمومته عموها شهاب و عبدالرحیم و وهب و پدر اسماعیل عبدالخالق همشون ثقه هستن. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، این عموها و پدرش راوی از امام باقر و امام صادق هستن. طبق نقل مرحوم آقای خویی نجاشی فرموده و اسماعیل ثقتون، اسماعیل هم ثقه است. روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. خود اسماعیل هم از امام صادق روایت کرده و هم از امام هفتم علیهم السلام، امام کاظم. این هم عبارت نجاشی. رجال برقی هم نقل کرده اسماعیل ابن عبدالخالق در اصحاب امام سجاد و اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی از اصحاب امام صادق علیه السلام. سه نکته رو اینجا توجه بکنید بعد از اینکه این عبارت ها دیده شد، مرور شد. نکته اول، آیا اسماعیل ابن عبدالخالق یک نفر است یا دو نفر است؟ کتاب‌های رجالی متأخر اصحاب امام صادق رو نام می‌برند، اینا میگن اسماعیل ابن عبدالخالق جز اصحاب امام سجاد بوده، امام صادق بوده، امام باقر بوده، امام کاظم بوده، تا سال 183 مثلا زنده بوده است. اینجوری مشی میکنن که انه یه نفر است و جز اصحاب این ائمه بوده است. دو قرینه داریم که به حکم این دو قرینه ممکنه ادعا کنیم اسماعیل ابن عبدالخالق متعدد است، واحد نیست. قرینه اول، در رجال شیخ طوسی تصریح میکنند اسماعیل ابن عبدالخالقی داریم از اصحاب امام سجاد است و عاش الى ایام ابی عبدالله. خوب دقت کنید، این خیلی بعید نیست که یک راوی از اصحاب امام سجاد باشه تا امام صادق هم زنده باشه. این رو نمیخوام بگم تا او زمان هم زنده بوده، این خیلی مهمه، نه. میخوام بگم بعد مرده دیگه، تا اون وقت زنده بوده، بعد از اون نبوده. این رو میخوام بگن. و الا خیلی مهم نیست کسی جز اصحاب امام سجاد باشه، بعدم بگن آش الا زمان ابی عبدالله. خیلی اتفاق میفته فراوان، اختلاف زمانی نیست، بعد زمانی نیستش. لذا میگن آش الا زمان ابی عبدالله، یعنی بعد از اون مرد دیگه. ای تا زمان امام صادق زنده بود، امام صادق هم درک کرد و بعد مرد.
حالا ممکنه تو امام
صادق امامت هم نرسیده باشه، دقت کنید، اون مهم نیست. حالا این توجه به این نکته داشته باشید. من جانب آخر اسماعیل ابن عبدالخالقی داریم که زمان امام کاظم رو هم درک کرده است و از حضرت امام کاظم هم حدیث داره، هم در کافی هم در تهذیب. این قرینه به ما چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه یه اسماعیل ابن عبدالخالق داریم در زمان امام صادق فوت کرده، یه اسماعیل ابن عبدالخالق هم از امام کاظم روایت داره، هم در کافی هم در تهذیب. و این معلوم میشه دو تایم دیگه، یکی اون زمان فوت کرده، یکی تا زمان امام کاظم بوده. این قرینه اول. قرینه دوم، حال شما خوبه دیگه، این روشنه که این وقتی روایت از امام نقل میکنه. قرینه دوم، اسماعیل ابن عبدالخالق احدهما لقبش جعفیست و الاخر اسدیست، انصاب که مراجعه بشه، که در رجال خودش یکی از حلقه های مفقوده بحث انصابه، چاره ای نداریم ما، بالاخره لابدیت ما رو به اینجا رسونده که انصاب عرب هم نگاه کنیم، قبائل هم نگاه کنیم، چون قرینه میشه در رجال، ولی بیکار نیست آدم بره ببینه که این قبائل عرب چجورند و وضعیتشون چگونه است. ولی مجبوریم از باب تجمیع القرائن، گاهی حتی امکنه و بیعهای شیعی رو، شیعه در فلان مکان بوده نبوده، فلان عائله عائله شیعی بودن نبوده، اینا همه تجمیع القرائن میشه برای که رجال رو بشناسیم. اینجا هم دقت کنید، جعفی منصوب به جعف ابن سعد از عشیره مزحج است، اسدی قبیله اسد یا موالی اونهاست، افتراق بین این دو کسانی که عالم به انصابم که نار علی المنارند، لذا به حکم این دو قرینه اگه کسی ادعا کنه یه اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی داریم که از اصحاب امام صادق هم هست، از زمان امام سجاد تا زمان امام صادق بوده، و یک اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبد ربه الاسدی داریم که تا زمان امام هفتم رو درک کرده است. اگه کسی به حکم این دو قرینه هم چه ادعایی داشته باشه، ادعا با قبول بشه. یک نکته تا اینجا. نکته دوم، بفرمایید.
یک راوی
هست شده،
یک راوی هست شده، یک راوی که از مانکاری و از
وقتی نجاشی تصریح میکنه به اسماعیل روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، برای چه چیز دیگه باشه؟ مرحوم نجاشی میگه اسماعیل ابن عبدالخالق، میگه عموها و پدرش از امام باقر امام صادق روایت دارن، اما اسماعیل ابن عبدالخالق روایت داره از امام صادق و امام هفتم. من دلیل برای ارسال با صراحت میگه روایت داره از امام هفتم. وقت موارد مختلفی میگه، میگن فلان راوی از امام ششم روایت داره، اما اینجوری نیست، فلان راوی از امام پنجم روایت داره ولی من نتونستم به دست بیارم. جا با صراحت میگه اسماعیل روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، پدرش عموهاش امام کاظم رو درک نکردن، اما خود این آقای امام کاظم رو درک کرده، جای اون حرف هستش دیگه. نکته دوم، اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی ثقه است یا نه؟ مدرسه نجف مرحومای خویی در معجم رجال میفرماین اسماعیل ابن عبدالخالق ثقه است به تصریح نجاشی. کجا نجاشی گفته؟ همین عبارت رو نقل میکنن آقای خویی، که بعد از این که نجاشی فرموده اسماعیل ابن عبدالخالق عموهاش پدرش اینا ثقه هستن از امام باقر و امام صادق روایت دارن، نجاشی فرموده و اسماعیل ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. پس با صراحت نجاشی گفته اسماعیل ابن عبدالخالق ثقتون. دقت کنید نکته ای که غفلت شده، شما هم معجم رو نگاه کنید، هم تلامزه مرحوم آقای خویی که در حج بحث کردن میاره، تصریح میکنن اسماعیل ثقتون به تصریح نجاشی. جالب این است که در نسخ معتمده رجال نجاشی اینجا کلمه ثقه وجود نداره، به جای ثقه عبارت اینه و اسماعیل نفسه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. ظاهرن در یک نسخه نفسه تصحیف شده به ثقتون، مرحوم آقای خویی به همون نسخه اعتماد کردن و اسماعیل ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. جالب این است که به کلمات بزرگانی مثل علامه در خلاصه، مرحوم بهبهانی، حتی صاحب اعیان و شیعه که انسان مراجعه میکنه، کاملا در گزارشگری ها و اسماعیل نفسه آمده است، نه به اسماعیل ثقتو. یعنی کن عبارت نجاشی اینه، به روشنی اینه، میگه که عموها و پدرش از امام باقر و امام صادق روایت دارن ولی اسماعیل نفسه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام، اما اسماعیل خودش از امام صادق و امام کاظم روایت داره. یعنی توجه داشته باشید روایت اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی از امام کاظم درسته. این رو میخوان بگن ایشون کجا گفتن به اسماعیل ثقتون؟ یه نسخه مصحف، اونم که قابل اعتنا نیست. بنابراین از امام باقر هم روایت نداره، از امام باقر هم روایت نداره، همینجور هم است، درست. خوب دقت کنید، طبق مبنای ما اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی ثقه، چون مرحوم نجاشی این عبارتو داره وجه من وجوه اصحابنا، ما قبلا توضیح دادیم این جمله بلا شبه دال بر وساقت است، ولی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که این جمله رو دال بر وساقت نمیدانه و در ترجمه حسین ابن عبدالرحمن با صاد میگه این جمله وجه من وجوه اصحابنا دال بر وساقت نیست، با نگاه مدرسه نجف وساقت اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی مورد تردید است. دلیل دیگر این بر وساقت ایشون نیست. پس آقای خویی نباید بفرمان اسماعیل ابن عبدالخالق ثقتون، این منشأ اشتباه اون کلمه بوده که در اون نسخه مصحف رجال نجاشی ایشون دیدن اسماعیل ثقتون و همون هم نقل کردن تو معجم رجال الحدیث. اینم نکته دوم تا اینجا. حالا این جعبه های جادویی آقایون اگه رجال نجاشی رو دارن الان ببینن توی جعبه های جادویی اون و اسماعیل ثقتون روا عن ابی عبدالله داره یا و اسماعیل نفسه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، آفرین، ثقتون نیست. آخری بسیار، حالا این تأیید نیست، آیه نمیخوام بگم این تأیید ما ثبت، این اونقدر غلط داره توی جعبه که خدا میدونه، اون تأیید نمیخوام بگیریم ما، ولی بالاخره اینا هم همون نسخه معتمد رو دیدن و از همون نسخه بالاخره برداشتن. بفرمایید بخونید عبارت رو. خب تموم شد دیگه. سمعت و بعض المشایخی، بعض المشایخ کیه؟ مشایخ کشیر شما معتبر میدانید، آقای خویی که معتبر نمیدانه، لذا او عبارت من دیدم من الفضلاء کوفیین، از اخیار فضلاء کوفیین. سمعت من بعض مشایخ، مشایخ حمدوی و مشایخ کشیر شما معتبر میدانید که توصیق نمیخواد هر کی باشه، و معلوم نیست که این بعض المشایخ، لذا اونم دال بر وساقت نمیتونه باشه طبق مبنای ما و آقای خویی و محققی. اون معید ممکنه قرار بگیره ولی دال نمیتونه باشه. این نکته دوم. اینجا به زمینه اون عبارت بعد از تشکر اتفاقا اون مهمه، اون مهمه، تصریح به وساقت خود اسماعیل نشده، اون مهمه که چطور میگه عمو و پدرش و برادرش همه ثقتون، اما نسبت به خودش هیچی نمیگه. لذا یکی از قرائن ما برای که اون وجه من وجوه اصحابنا بالاتر از وساقت امثال همی موارد است، ولی به نظر آقای خویی اگه وجه من وجوه اصحابنا دال بر وساقت نیست، چنانچه در شرح حال حسین ذکر میکنن یا حسین میفرمان دال بر وساقت نیست، فوقش دال بر حسن، فایده نداره حسن دیگه، باید به حد وساقت برسه. ایشون که میگن دال بر وساقت نیست، تصریح به وساقت هم نداریم، مد دلیل بر وساقتش، لذا کاملا ایشون از او عبارت تصریح میکنن، میگن لتصریح نجاشی به وساقتهی، تلامذه آقای خویی هم تصریح میکنن لتصریح نجاشی به وساقتهی، لذا میگن بی خود، مثلا تعبیر بی خود میگن این که مرحوم آقای حکیم گفته خبر درست نیست، به خاطری که اسماعیل ابن عبدالخالق ثقتون به تصریح نجاشی. اینم نکته دوم. حالا نکته سوم تا برسیم بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی
آه، باشه از این تبدیل باشه در نقیلا 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 باشه در ن Thank you.